قال الله الحكيم في كتابه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لم يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. دومین روز محفل را با یاری خدا آغاز می کنم و عنوان بحثمون دومین نام از بند 29 دعای جوشن کبیره. عنوانش هست اللهم انی اسألک باسمک یا قائم. مسئله قیام در نماز اگر واقع شد دو حالت پیدا می کند، یکی قیام به معنای واجب غیر رکن که در هنگامی که انسان می خواد حمد و سوره یا تسبیحات اربعه بخواند باید در حال قیام باشه و بخوانه، و این قیام واجب هست اما رکن نیست. یعنی اگر عمدن به جا نیاورد نماز رو باطل میکنه. اما یک قیام داریم متصل به رکوعه، یعنی قبل از آنی که فرد به رکوع برود باید حتما قیام کامل داشته باشه و بعد به رکوع بره. این قیام متصل به رکوع رکن است و اگر کسی عمدن یا سهواً کم و زیاد کرد یا انجام نداد قطعاً نمازش باطل است. زمانی این قیام متصل به رکوع خیلی خودشون نشون میده که شما برای اقامه نماز جماعت به مسجد میایید. میبینید امام جماعت به رکوع رفته، میخواید نیت کنید تکبیرت الاحرام بگید برید به رکوع که به امام در رکوع برسید. اگر با عجله و با سرعت گفتید الله اکبر و بدون ایستادن و یه نفس کشیدن رفتید به رکوع، قطعاً قیام متصل به رکوع رو رعایت نکردید. باید نیتتون رو بکنید، تکبیرت الاحرام رو بگید، یه نفس بکشید، بعد برید به رکوع. این رکن انجام شده. اما بعد از رکوع اگر قیام انجام میگیره رکن نیست. اونجایی که مثلا میگن سمع الله لمن حمده الله اکبر، مستحب مؤکده که در حال این جمله رو بگید که کاملا ایستاده اید. سمع الله لمن حمده الله اکبر در حال ایستاده بعد برید به سجده، که معمولاً 99.5% به اضافه 2% که از 100% هم یه ذره بذاره بالاتر، این قیام رو رعایت نمی کنن. از آقای امام جماعت بگیریم تا مأموم رو عرض کنم که اقتدا کننده. خب این قیام بعد از رکوع باید کاملا بایستید، آرام بگیرید، بعد برید برای سجده. لازم نیست حتما ما سمع الله لمن حمده الله اکبرم بگیم، بلند میشیم یه ایستادن انجام گرفت الله اکبر میریم برای سجده. این رو بهش میگن قیام در نماز. اما یک قیام داریم به معنای ایستایی که تمام آیاتی که در قرآن راجع به نماز بیان شده با عنوان اقم الصلاه، اقام الصلاه، اقیم الصلاه آمده است و اون قوام و ایستایی است که در نماز معناش خوندن نیست. نمی فرماید اقرأ الصلاه، میگه اقم الصلاه، نماز رو برپا بدار. و قیام یعنی برپایی، قیام یعنی برپا خواستن. حالا گاهی سر کلاس درس بودیم، وقتی استاد میامد شاگردان گوش به فرمان مبصر بودن، تا می آمد می گفت که برپا. بله، تمام اینایی که نشسته بودن بلند می شدن می ایستادن تا استاد بگه بفرمایید بشینید. وقتی که بر جا می گفت می نشستن. خدا می‌فرماید نماز رو برپا بدارید، یعنی مثل یک ستونی که بار روی او می‌گذارن، باید تکیه‌گاه جامعه ما چی بشه؟ نماز. پس اگر میگن نماز رو برپا بدارید، معناش فقط خوندن نماز نیست، یعنی باید نماز در جامعه از حالت حرکات بدن در بیاد، محتوای نماز تو زندگی مردم به اجرا در بیاد. ولذا خدا درباره این موضوع مهم می‌فرماید اقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. یعنی اگر نماز به معنای واقعیش اقامه شد، که شما قبل از اینکه میخواید نماز بخونید چی میگید؟ اول اذان بعد اقامه. بله، البته فقط وقتی که فرصت باشه. اگر سفره رو پهن کردن، اول قضا بعد از نماز. ولی اول قضا بعد از نماز. وقتی که آدم نماز رو میخواد برپا بدارد، معناش اینه که اهمیت قائل میشه، محتوایی که تو نمازه باید بتونه خودشو نشون بده. نماز زمانی نمازه که من واقعا با خوندن او از گناه فاصله بگیرم. این هم معنای دومی که از قیام باید به دست بیاریم. مسئله سوم قیام جهانه، یعنی خداوند هر موجودی را که خلق کرده او را برپا داشته است، به این معنا که تا زمانی که اراده خداست این موجود زنده باشد، روح در بدن او باعث حرکت به شکل‌های گوناگون در انسان میشه. اون کسی که یک چنین برپایی رو در موجود قرار داده خداست و خدا خودش را قائم مینامد. یعنی چه؟ یعنی من تمام ایستایی ها، تمام قوام ها به من. ملکه های تو خانه، بله اینطوری میگیم که هر یه مردی برای خودش سلطانیه و طبیعتاً همسرش میشه ملکه او. قصه دون نشه اگر یه وقت فرض کنید که یک کشوری مثل انگلستان ملکه الیزابت دارد، ملکه های تو خونه ما هم تا دلتون بخواد انشالله خدا نصیبشون میکنه الیزابت داشته باشن. بله خدا انشالله کیلو کیلو نصیبشون کنه، کورش اون که نتونه ببینن. الیزابت به معنای واقعی اون هنریست که این خانم دارد. غذا میپزه، مرده میاد تو خانه میگه غذا رو نمیاری، میگه هنوز قوام نیمد. بله بذار یه کمی دیگه بمانه، این خورشتا مخصوصا قوام بیاد. معناش چیه؟ معناش اینه که این هنوز جا نیفتاده، این خورش آبادونش جداست. اگه اینا دست به دست هم بده، بله اون وقته که شما یه وقت نگاه میکنید ببینید که مچ دستاتون هست، انگشتاتون نیست. از بس خوشتن پختن انگشتاتونم خوردید و توجه ندارید. این به خاطر اون قوامیه که این قضا آمد. اصطلاحه، یعنی واقعا این قیام در قضا باید جا بیفته، برپا بشود تمام آثارش. اگر حبوبات لعاب بده و لعاب این حبوبات و دانه های گیاهی باعث میشه این غذا دست به دست هم بده، خوشتعم و گوارا بشه. انشاءالله موشه جان کنید، ما هم که دعوت نکنید مشکلی نیست، ما هم تو خونه خودمون میخوریم، شما رو دعوت نمی کنیم کمه هم. اما یه مقدار میخواییم قضیه رو جدیتر واردش بشیم. خداوند متعال تمام جهان به واسطه‌اش ایستاده است. یعنی چطور ما ستون را در عربی بهش میگیم قائمه؟ یعنی چه؟ یعنی بار سنگین سقف را اگر بخوان بگذارن باید اول چیکار کنن؟ ستون بگذارن. و هرچه این بار سنگین تر باشد، ستون باید قدرت مقاومتش بیشتر باشه. خدا در مورد مردا اینو میگوید، زنا هم اعتراض نکنن. بله اگر دقت کرده باشید خدا میفرماید رجال، بله مردان، الرجالو، خوب حالا دقت کنید این کلمهشو آهسته میگم که شر به پا نشه، الرجال قوامون علی النساء. معناش چیه؟ این که خدا میفرماید الرجال قوامون علی النساء، اشتباهاً بعضیا فکر کردن الرجال قوانون علی النساء یا قوانین علی النساء. قانون با قوام فرق میکنه. خدا نمیفرماید مردا قانون گذار زنها، که شما وقتی رفتید تو خانه بله بشید قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه. من قانون گذاشتم که امروز غذا نخوریم، هیچ کس حق نداره غذا بخوره، اگه غذا خوردید با من طرف. این قانونه، اینکه حکومت شد. ما بیرون از خونه یه حکومت داریم، حالا تو خونه که اومدیم دیگه حاکمیت رو بذارید کنار، خودمونیش کنیم. بله، میخوان با هم حرف بزنن، بعضی خیلی سطح بالا صحبت میکنن. حاجی خانم، اوشونم میگه حاج آقا. بابا اسم خود طرف رو بگو، اینقدر لذت داره که مخصوصا در عرب رسمه که مرد تو خانه خودش همسرش را به اسم صدا بزنه. حاج خانم یعنی چه؟ بعضیا اوهوی نفهمیدیم اوهوی تو خانه یعنی چه. با شما ما، با شما ما با چند نفر توی خونه، با کدومشون؟ بله، با تو اما، با شما ما، اوهوی، اینا هیچ کدومش قشنگ نیست. بله، حتی میخوام بگم کلماتی مثل خانومم، همسرم، اینا فایده ای نداره. اسم طرف رو ببرید، زهرا خانوم، بله، فاطمه مثلا خانوم، فاطمه سادا، اسمشو بگی، اما نه تو کوچه، با تو خانه. بیرون از خانه که میان عربا باز حواسشون شیشتون جمعه، میگن ام الحسن، ام البنین، بله، لقب میگن، مادر حسن. شیرازی ها اکثرشون اینطوری هن، اسم زناشون رو تو کوچه نمیبرن، میگه مادر مثلا رباب، مادر کی. تو خانه که میایی قانون گذاری بذار کنار، تفاهمه. بشینید با هم، میخواییم خونه رو خراب کنیم چیکار کنیم؟ میگه من قبلا خراب کردم، لوله آب رو گرفتم از بالا تا پایین، شب عیدم هست دیگه، شما احتیاج به اینکه زحمت بکشید نیست. اگه میخواید خانتون شب عیدی خراب نشه، تو کارهای خونه چیکار کنید؟ کمک کنید، قانون نگذارید، خودتونم برید کمک کنید. بگید مثلا فرض کنید شیشه رو شما پاک کنید، جارو هم شما بکنید، ظرف هم بشورید، رخت هم تمیز کنید، منم بالاخره یه کاری میکنم، دارم نگاه میکنم دیگه. خودش خیلی هنر، خیلی هنر. میفرموید الرجال قوامون علی النساء، معناش میکنم، دقت اینجا میخوام، یعنی خانه، منزل، قیام و روی پا ایستادنش به واسطه وجود مرد. اگر مرد توی خانه باشد، خانه روی پاش کاملا ایستاده است و خدا هیچ خانه ای رو از نعمت همسران خالی نکنه، هر کدامشون باشه. حالا ما برای مردا چانه زدیم، زنا ممکنه عصبانی بشن، نترسید، اونم گفتن بلان، اما خدا هیچ خانه ای رو بی بلا هم، از این بلاها بی بلا نکن. مرد قوامه، یعنی واقعا تکیه گاه زندگی یک خانواده به کیه؟ به وجود مرده. گرچه بعضی از زنها در قدرت مدیریت کفایت‌های خوبی از خودشون نشون میدن، لیاقت درشونه، واقعا مدیریت میکنن، اما آخرش یه سلسله کارهاست که میطلبه مرد انجام بده تو خانه، کار زن نیست. هر کسی را واقعا بهره کاری ساختن، نمیشه همه کار رو انجام بده. خدا میفرماید من جهان رو خلق کردم، اما تمام جهان تکیه‌گاهش خداست. اگر یه جامعه بخواد روی پای خودش بایستد، باید فقط به خدا تکیه کند. بله؟ اگه غیر خدا رو تکیه‌گاه خودش قرار داد، قطعا شکست میخوره. ولذا در بحث توکل وقتی وارد میشید، میبینید اونقدر آیه در قرآن خدا مطرح کرده و در این آیات توکل میفرماید و ما لنا الله نتوکل علی الله. چرا ما توکل به خدا نکنیم؟ مگه توکل به خدا چی گیرمون میاد؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت. به هر کی غیر خدا توکل کردیم میمیره، زنده است اما میمیره. بالاخره بعد از یه چند وقت، چند سباهی، حالا 1000 سال، 100 سال، 500 سال، هر چی میخواد باشه، ما که بخیل نیستیم، میمیره انسان. تکیه دونو به خدا بکنی که هیچگاه شما رو تنها نمیگذاره و شانه خالی نمیکنه. گفتن که یه مردی میخواست از رودخانه عبور کنه، پدر و مادرش و همسرش بودن، به پدرش گفت شما بشینید روی شانه راست من، به مادرش هم گفت شما هم بشینید روی شانه چپ من، زنش گفت من، گفت شما هم بشینید روی سر من. دیگه چاره ای نیست، بالاخره آمدن از عرض رودخانه بگذرن، یه مقداری رفت، خسته شد، شانه راستش رو یه تکانی داد، گفت این که غذاست. بله؟ قضا رو انداخت، این قضاست، بابا رو انداخت، یه مقدار رفت دیدی شونش هم درد گرفت، اینم بلاست، انداخت. زنه داشت نگاه میکرد، گفت نه تو حبیب خدای سر جات بمون، مشکلی نداری، تو سر جات بمون، اون قضا بلاست که باید دور بشه. اگه زن و شوهر تو خانه هوای همو نداشته باشن، زندگی میپاشه. بچه ها به واسطه وجود پدر و مادر که میتونن یه خانواده جمع عالی داشته باشن، و من صریح میگم خانواده هایی که پدر و مادر به جای اینکه در کنار هم باشن رو در روی همن، بچه ها شخصیتشون از دست میدن، بچه ها دیگه نمیتونن روی پای خودشون بایستن و زندگی بکنن. اینقدر اسلام روی این مسئله حساسه که حتی میفرماید اجازه ندید کوچکترین خدشه‌ای در زندگی زن و مرد به وجود بیاد. فإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. اگه حتی بوی این مسئله به مشام رسید که داره اختلاف به وجود میاد، همونجا جلوشو بگیرید، یه نفر از این طرف، یک نفر از اون طرف بشینن. یرید اصلاحا یوفق الله بینهما، اگه بخوان اصلاح بکنن خدا کمکشون میکنه. واقعیت اینه که پدر و مادر نقششون در خانه اینه که پشتیبان کی باشن؟ بچه ها و خانه باشن. مرد باید پشتیبان همسرش باشه و زن باید پشتیبان شوهرش. اگه اینا رو در روی هم قرار گرفتن و از هم جدا شدن، مثل همون غذایی که آبودونش جداست، مزه نمیده. امیدوارم خدا کمکمون کنه. همه تون خانواده های صمیمی و گرم و پر از شور و نشاط داشته باشید. من گشتم در قرآن ببینم کجاها درباره این موضوع میشه آیات قشنگ پیدا کرد. دقت کنید در سوره رعد آیه 33 خدا میفرماید که افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت و جعلوا لله شرکا قل هل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا يصدوا عن سبيل الله عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. معناش کنید، میفرماید آیا یک کسی که بر هر کسی حاکمیت داره، یعنی یه حاکمی مثل خدا که بر تمام موجودات عالم چیه؟ تسلط دارد. به سزای کار و کردار او فردی را که گناه کرده میرساند با اونی که این قدرت رو ندارد مثل همان. آیا اونی که پابرجا و استواره با اونی که سست و لرزانه مثل همان؟ اگر ما خواستیم یه بار را از یه جای به جای دیگه ببریم، میگه چه؟ میگه تنابکشش کن، بله؟ ببند محکم. فشد الوثاق، باربر مجبوره، تنابو میندازه، میکشه، بعد سفت میکنه، گره میزنه. میگن چرا همچی کردی؟ میگه اگه این تنابو درست نبندم، 10 قدم که رفتم اون طرفتر میفته. این کمد بوفه هست، نمیدونم آهن چیزی هست، میفته، خطرناک. خدا میفرماید من به عنوان یک حاکمیم که بر هر کسی که عمل زشتی انجام بده من سزای او رو میدم، مجازات او رو در نظر میگیرم. برای خدا بعضی شریک قائل میشن، بگو نام اینا رو ببرید، یا اینکه آیا او رو به چیزی که در روی زمین جز چیزی نمیشناسد خبر میدید. یعنی شما اومدید به خدا دارید نسبتهایی میدید که در خدا نیست. اگه یه نفر بیاد به شما بگه که دیشب فلانی خانه شما بود حرفی زد، شما میگید که نبود از خانه من. میگه اه من میدونم. شما بگید چه خبریه که من که خودم صاحب این خانه هم خبر ازش ندارم. خدا میفرماید یه چیزی رو به من دارید نسبت میدید که من در خودم سراغ ندارم، برای من شریک قرار میدید، من شریک ندارم. چرا شما به من شریک نسبت میدید؟ نکنه ظاهر قول و فرمایشتون اینه، حرف ظاهریتون اینه که خداوند میتونه شریک داشته باشد. بعد خدا میفرماید آدمهای کافر کفر و مکرشون براشون خیلی قشنگ جلوه میکنه. یعنی وقتی آدم اعتقادشو به خدا از دست داد، هر نقشه‌ای که میکشه این نقشه براش قشنگ جلوه میکنه، میگه ببین چطور مردمو به کشتن دادن. یک جریانی رو میخوام براتون بگم، حدود شاید 4 یا 5 دقیقه طول بکشه، اما خیلی حرف توشه. خوب دقت کنید به این نکته که ببینید اگر آدم شرک به خدا در زندگیش را پیدا کرد و خدایی که تمام جهان هستی به وجود او وابسته است را رها کرد، به کجاها کارش کشیده میشه. میگن که یه حاکم یهودی بود، یه وزیری داشت خیلی بدجنستر از خودش بود، از اون یهودی های خیلی بدجنس بود. یهودی ها همه شون بدجنس هم. خدا همه شون رو لعنت کنه. صهیونیستاشون دیگه از همه بدتر هم. اسرائیلی هاشون دیگه رو دست هر دوتا را آوردن، از اون حرومزاده های 70 جوش هم. به نظرم یه رگ و ریشه هم به عمر بله داشته باشن دیگه، شناسنامه‌اش رو بریم ببینیم با هم، به نظرم از یه آخر غذا میخوردن با هم. این حاکم یهودی توی منطقه زندگی میکرد که 12 تا قبیله مسیحی هم تو این منطقه زندگی میکردن. خب این 12 تا قبیله هر کدامشون یک رئیس داشتن و یک کاری میکردن که این عجیب بود. هر نقشه این یهودی ها می کشیدن که این 12 تا قبیله را از هم متلاشی کنن نمی تونست. گشتن ببینن چرا؟ دلیلش چیه که ما هر نقشه می کشیم اینا پیروز می شن ما شکست می خوریم؟ به این نتیجه رسیدن که اینا هر مسئله براشون پیش میاد 12 تا رئیس قبیله توی یه جلسه جمع میشن، مسئله رو مطرح میکنن، 12 تایی با هم تصمیم میگیرن چیکار کنن. بله، وقتی یه تصمیمی 12 تا فکر دنبالش باشه زودتر و بهتر به نتیجه میرسه. اومد نشست و با هم صحبت کردن، گفتن چیکار کنیم که بتونیم اینا رو بشکنیمشون. خیلی فکر کردن. وزیر گفت من فردا میام بهت میگم چیکار باید بکنم. من رفت تو خانه خیلی فکر کرد. فردا صبح اومد توی دربار به حاکم گفت همین الان جلاد رو بگو بیاد. میخوای چیکار کنی؟ میخوای قتل عام کنی؟ گفت حالا این که بهت میگم جلاد رو بگو بیاد. آمد گفت به این جلاده بگو بینی و گوشه های من رو ببره، یه الاغ هم بیاره منو وارونه بندازه رو الاغ، و یه نفر رو مأمور کنه که افسار این الاغ رو بگیره دستش، تو کوچه های شهر بگردونه و بگه این سزای خیانت به حاکم. دقت کنی. گفت وزیر بدبخت ما کلی گشتیم تو رو پیدا کردیم، حالا میخوای خودتو به کشتن بدی؟ گفت نترس من نمیمیرم. گفت هیچ راه دیگری نیست؟ گفت که من بهت میگم تنها راه برای این که ما بتونیم این 12 قبیله رو متلاشی کنیم همین راه. گفت باشه. جلاد گفت آمد بینی و گوشای اینو برید، انداختش روی الاغ و داد افسارش دست یه نفر، گفت برو تو شهر بگرد و بگو این سزای کسی که به حاکم خیانت کنه. همطور که داشت می آورد و می گفت، گفت برو طرف محله‌ای که این مسیحی ها اونجا، بله؟ و همونجا کنار کوچه منو بنداز و برو، الاغ هم مال خودت، بله؟ برو تو همین کارو. اومد انداختش کنار محله مسیحی‌ها. داستان نمیگم ها، حواسا رو جمع کنید، مطلب توش دارن. و رفت شروع کرد آی به دادم برسید، بیچاره شدم، دماغم گوشام اونقدر کولیبازی در آورد کرده حساب مسیحی‌ها که آمدند برند بدن چه خبره، اینکه تو شهر داشتن شعار میدادند که این سزای خیانت به حاکمه. آ این وزیر اینجا چیکار میکنه؟ گواره من خلاصه پلو حاکم از شما دفاع کردم، دستور دادن منو به این روز انداختن، گفت خیانت به من کرد. برش داشتن آمدن تو کلیسا و پذیرایی کنید، بالاخره این مجاهد فی سبیل الله دیگه، حالا ولی این برای خاطر ما به این روز افتاده. پانسمانش کردن، مداواش کردن، 10 روز 15 روز حالش یواش یواش خوب شد، پلو و مرغ و چلو و بهش دادن تا سرحال بشه را بیفت. یه جلسه گرفتن، گفتن این بنده خدا خیلی به ما خدمت کرد، چیکار کنیم؟ یه امتیاز بهش میدیم، این آقا بشه کشیش ما. کم کم دور هم جمع شدن کشیش اعظم بشه، بله؟ کشیش 12 تا قبیله شد. یه مدتی گذشت، گفتن گالا مقامش به جایی رسیده که میشه به عنوان پاپ او رو صدا بزنی، مقام پاپ رو هم دادن بهش. خوب که جا افتاد، یک شب فرستاد دنبال سر یکی از این رئیس قبیله ها، گفت بگو پاپ کارت داره اما به کسی نگو، مخفیانه بیا. وقتی آمد گفت که فلانی من دیگه عمرم رو به پایان و فکر نمی کنم زمان زیادی من زنده باشم. به نظرم آمده تو این 12 تا رئیس قبیله تو از همشون لایق تری که جانشین من بشی. لذا نوشتم این نامه رو بگیر. نوشتم که بعد از من تو جانشین منی، اما تو من نمردم صداشو در نیار، میکشنده. گو باش. خیلی هم خوشحال شد که مقام پاپ به کی میرسه؟ به این. اینو فرستاد رفت، دومی فرستاد، یه نامه هم داد دست او، سومی، چهارمی، 12 تا نامه به 12 تا رئیس قبیله، و به هر کدام گفت تو فردا به جای من، اگه من مردم تو جانشین من، اما به دیگران حرف نزن. آخرش هم یه نامه نوشت داد دست یک نفر، گفت اینو ببر تو دربار بده به حاکم و برو. توش نوشته بود فردا تا شب به خواستت میرسی، تمام مسیحی‌ها کشته خواهند شد. نامه رو گرفت یه نگاهی کرد، یعنی این رفته مسیحی شده، پاپ شده، از ما دور شده، چی داره میگه این؟ یه مقداری زهر ریخت توی ظرف و هم زد و خورد و خدا رو شکر مرد. الهی همشون همین کارو میکردن میمردن، ما یه نفس راحتی تو این دنیا میکشیدیم. انشالله به زودی میرسه اون وقت. فردا صبح شد اومدن پاپ رو صدا زدن برای مراسم و نیایش، بلند شو بیا بریم. دیدن بر نمیاد، در زدن دیدن باز نمیکنه. بالاخره کم کم اصرار، در رو شکستن رفتن تو، دیدن مرده. جنازه پاپو برداشتن آوردن وسط میدان شهر رو جمع شدن مردم، گریه و زاری و 12 تا قبیله آدم دیگه، هی گریه گریه. رسمشون این بود، حرفو تمام شد، رسمشون این بود که تا پاپ جدید انتخاب نشود پاپ قبلی رو نبرن دفن کنن، اول جاشو بذارید. بعد حالا شاید یه فاصله کوچک بگیرم، یه مردی از بستگان دور ما فوت کرده بود، اومدن خانمش فوت کرده بود، اومدن ببرن جنازه رو، گفت نه نمیشه. گفتن چرا؟ گفت یکی بذارید جاش بعد ببرید. یه نمیشه که شما منو بخواید بی‌بسر بذارید، یکی بذارید جاش. بنا شد یکی رو بذارن جاش، بعد این بدن نحس رو ببرن. چیکار کنیم؟ خوبه قرعه بندازیم. یکشون بلند شد گفت احتیاجی نیست. چرا؟ گفت به من دیشب نامه داد و گفت من ممکنه فردا بمیرم، این نامش من جانشینشم. دومی بلند شد گفت اشتباه میکنی، نامه دست من، تو فوتوکوپی گرفته، من اصله. سوم یه گفت هر دو تایدون بی خود بگید، نوبت من. 12 تا بلند شدن، 12 نفر ما جانشین پا ریختن به جان هم. خبر دادن به حاکم، حواس و پرته، خبر دادن به حاکم تو محله مسیحیات جنگ، ریختن به جان هم. گفت رهاشون کن، بزن هر کار دلشون خواد بکن. اینقدر زدن و همدیگر را کشتن که در تاریخ میگه هنوز ظهر نشده بود، هنوز ظهر نشده بود، دوروبر جنازه این یهودی خبیث بد جنس تمام اینهایی که مسیحی بودن جنازهاشون ریختن. با جنگ داخلی اینا رو چیکارشون کرد؟ نابودشون کرد. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اگر حواسا جمع نباشد، دشمن به جایی که خودش بیاد با یه واسطه ما را به جان هم میاندازد. گول خودتون رو دست هر کسی ندید. هر کی میاد میبینید یقه پاره میکنه و از شما داغ‌تره، بدونید یه خبر یه جایی هست. کاسه های از آش داغ‌تر، بله، شعارای قلپه میدن، همچی که خلاصه شما فکر میکنید که عجب آدم هایین اینا، راست طلب، چپ طلب، اصلاح طلب، نمیدونم تندرو، کندرو، اقبرو، پیشرو، همش مسخره است. اونی که بخواد خدمت کند کند و تند و کم و زیاد ندارد، خدمت میکند. شعار این گوشای من یکیش حداقل، حالا بقیه رو من نمیدونم، من یکیش حدود بالای 40 سال اینقدر شعار شنیدم که یکیشو عمل درش ندیدم، دیگه گول نمیخورد. ببینید واقعا چه حرفی که میزند حساب توشه. همشون میان ما آمده این برای اینکه محرومیت را از بین ببریم، بعد فردا میبینی یه گربه رو کشتن، میگن اسم این محرومیت بود، سر و تهش کردیم که دیگه نباش. محرومیت چی بود؟ وقتی مردم گرسنه‌ان شما چی میخواید برید اونجا سر و صدا کنید، توی مجلس بشینید جیغ و داد کنید؟ اگر برای اسلام میخواید برید باید فکر کنید که این مردم مستحق خدمتن، نه مستحق ظلم و جنایت. هر کی دستش به هر پاره تخته میرسه، هر کی هر پاره تخته گیر دستش میاد برمیداره تا تو سر مردم نزنه انگار آروم بمیشه. کو خدمت کردناتون؟ کو اون همه دلسوزیاتون؟ بیاید یه مقداری منصف بشیم، بیاید یه مقداری واقع گرایی رو ما ملاک قرار بدیم. میرید جنگ و دعوا و تو سر هم زدن از سر چی؟ بعد نگاه میکنی همش دعوا سر لحاف ملا نصرالدینه. کسی دلش به حال من و شما نسوخته، حواسشون تو خودشونه. مردم چه میکشن، در چه شرایطی هن، سختی هاشون چیه، محرومیت یعنی چه. خدای به آبروی امام زمان، به لطف امام زمان همه ما را از شر خائنان و ظالمان حفظ کن. خدای جامعه ما را از خطراتی که داره تهدیدش میکنه، دشمنان داخلی و خارجی حفظ کن. خدایا دین ما، آیین ما، مملکت ما، ناموس ما، امنیت ما رو از حوادث تلخ و ناگوار در امان بدار. خستتون کردم، عذر میخوام. امیدواریم به آبروی امام زمان خدا به هممون اجر بده. مراقب باشید. به خدا قسم دنیا امروز داره به اینجا میرسد که هیچ چیزی جز اسلام قابل تکیه کردن نیست. اونایی که دارن این تکیهگاه رو سست میکنن، خدا به عزت امام زمان، اگه قابل هدایت نیستن بشکنشون. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. السلام